سلام و وقت بخیر به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سازمان ملل متحد میگوید شمار قربانیان حمله روز جمعه به مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل به 43 تن رسیده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما از افزایش شمار جانباختگان این رویداد صبح امروز در توییت خبر داد. به گفته یوناما در این حمله 83 تن زخمی شدند و قربانیان عمدتاً دختران و زنان جوان هستند. یوناما افزوده که احتمال می رود شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. پیش از این ملل متحد اعلام کرده بود که دست کم 35 تن در این حمله جان باختند. مسئولیت حمله به مرکز آموزشی کاچ را کسی یا گروهی هنوز نپذیرفته. اما پیش از این مسئولیت رویدادهای مشابه در غرب کابل را داعش به عهده گرفته بود. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در آستانه زمستان به فراهم کردن نیازمندی ها در افغانستان ادامه می دهد. این نهاد در توییت دیروز گفت که اولویت بندی به خدمات صحی و محافظت از مردم در زمستان پیشرو را آغاز کرده است. برنامه غذایی جهان زمستان امسال را شدید پیش بینی می کند و می گوید که به خدماتش برای فراهم کردن مواد غذایی به افغان ها ادامه می دهد. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را در استرالیا برای جام جهانی 2022 آغاز کرده است. کرکت بورد افغانستان دیروز در خبرنامه گفت تمرینات به هدف آشنایی ورزشکاران افغان با آب و هوا و میدان استرالیا آغاز شده. جام جهانی 20 آوره کرکت در 16 اکتبر آغاز خواهد شد و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در 22 اکتبر با تیم ملی انگلستان خواهد بود. نیروهای امنیتی ایران با مواصلان یک پانتون در تهران پایتخت این کشور درگیر شدند. این برخورد در ادامه اعتراض‌های صورت گرفته که در واکنش به درگذشت مهسا امینی در ایران رو اندازی شده. این دختر 22 ساله ایرانی در 16 سپتامبر پس از آن درگذشت که در جریان توقیف در حالت کما به شفاخانه منتقل شده بود. پلیس گشت ارشاد مهسا را به اتهام عدم رعایت حجاب دستگیر کرده بود. معترضان نیروهای امنیتی را متهم کردند که مهسا را در توقیف لت و کوب کرده بودند. در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده دیده می‌شود که پانتون شریف توسط ده‌ها پلیس ضد شورش محاصره شده است. شوراهای صنفی مواصلان ایران اعلام کرده که شماری از مواصلان این پانتون بازداشت شدند. و نو کشور اروپای شرقی و مرکزی از تلاش اوکراین برای عضویت سریع این کشور در ناتو حمایت کردند. آنها همچنان از متحدان غربی ناتو خواستند تا برای اوکراین در مبارزه‌اش با تهاجم غیر موجه روسیه سلاح و وسایل دفاعی فراهم کنند. اعلامیه‌ای که دیروز نشر شد از سوی رهبران جمهوری چک، استونیا، لاتویا، پولند، رومانیا، لیتوانیا، سلواک، مقدونیه شمالی و مونتینگرو امضا شده است. این اعلامیه پس از آن نشر شد که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز جمعه خواهان شمولیت سریع کشورش در پیمان ناتو شد. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. زنان و دختران در هرات، بامیان و غزنی دیروز به جاده ها برآمدند و خواستار توقف کشتار هزاره ها شدند. با یکی از معترضان در بامیان گفتگو کرده ایم.
در اول این گرده همه تعداد ما تظاهرات کنندگان خیلی زیاد بودن، اما بنا به مشکلات و تهدیدهایی که از طرف نیروهای طالبان صورت گرفت این باعث شد که تعداد از ما پراکنده شد.
باغداران در ولایت فرا میگویند که حاصلات انگور در این ولایت امسال کاهش یافته.
امسال که است ما تمام باغایی که داشتیم تقریبا 400 جویک بوده، او باغ از دست ما رفته، 150 جویز مونده، تقریبا 200 جویز خشک شده، 100 تا پایین رفته.
و ادامه اعتراض ها در ایران.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. به دنبال حمله مرگبار در یک مرکز آموزشی در غرب کابل، هرات، بامیان، غزنی و کابل شاهد اعتراض‌های از زنان و دختران بودند. معترضان با شعار نسل‌کشی هزاره‌ها را متوقف کنید و جاده‌ها برآمدند. آنها می‌گویند که در جریان اعتراضات با تیراندازی و خشونت از جانب طالبان روبرو شدند. در این حال وزارت داخلی طالبان گفته که از تظاهرات زنان به این دلیل جلوگیری شده که به گفته این وزارت معترضان پیش از اعتراضات طالبان را در جریان نگذاشته بودند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
اعتراض ها روز یکشنبه همزمان در ولایت های هرات، بامیان و غزنی راه اندازی شد. زنان و دختران که بیشترشان لباس سیاه پوشیده بودند شعار سر می دادند که آموزش حق ماست، نسل کشی هزاره ها را متوقف کنید. شمار آنها در ولایت های هرات و بامیان به صدها تن می رسید و در غزنی برخی باشنده های این ولایت می گویند که یک گروه از تظاهر کننده ها در ولسوالی جاغوری دست به اعتراض زدند. در هرات اعتراض ها پس از آن پراگنده شد که شمار از نیروهای طالبان به شلیک های هوایی پرداختند. همچنان از لتوکوب برخی از اعتراض کننده ها توسط طالبان خبر داده شده است. یک روز پیشتر از آن در کابل بیش از 100 تن در اعتراض به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی بعد جاده ها برآمدند. به دنبال این حمله هشتگ هم در توییتر تحت عنوان توقف نسل کشی هزاره ها ایجاد شد. شمار کسانی که این هشتگ را به کار بردند اکنون به بیش از 500,000 حساب رسیده است. کشورها و نهادهای مختلف جهان این رویداد را به شدت نکوهش کردند و خواهان امنیت بیشتر اقلیت‌ها به ویژه شیعیان در افغانستان شدند. این سو حکومت طالبان واکنش جهانیان به این رویداد را غرض‌آلود عنوان کرده است. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان در پیام ویدیویی که دیروز در توییتر نشر کرد گفته است که جهانیان باید در تحولات افغانستان برخورد مسئولانه داشته باشند.
به تمام جهانیان پیام و سفارش جدی می دهیم که در مسائل داخلی افغانستان در کنار غم شریکی از اظهارات غیر مسئولانه خودداری کنند. هر کسی که به نفاق ملی در افغانستان دامن می زند با ملت ما جفا و از دایره اخلاقی تخطی می کند. برای منافع نامشروع خود تلاش ناکام را به اجرا می گذارد.
مسئولیت حمله بر مرکز آموزشی کاج را کسی یا گروه نپذیرفته، اما در گذشته شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چنین رویدادها را گرفته بود. کشورهای جهان گروه داعش را آزمون بزرگ در برابر طالبان می دانند، اما طالبان می گویند این گروه 98% در افغانستان از بین رفته است. آگاهان امنیتی و نظامی به این باورند که در حال حاضر 23 گروه تروریستی به شمول گروه داعش و شبکه القاعده در افغانستان فعالیت دارند.
یکی از اعتراض کننده ها در ولایت بامیان که خود را بنابر دلایل امنیتی بانو یعقوبی معرفی می کند می گوید که طالبان آنها را نگذاشتند تا به اعتراضشان ادامه دهند. جاوید نعیمی با او گفتگو کرده و نخست پرسیده است که خواست اصلی آنها در اعتراض دیروز در بامیان چی بود؟
درخواست اصلی ما از گرد همایی رساندن پیام نسل جوان به گوش جهانیان تا که نسل کشی هزاره ها را متوقف کند، زیرا ما مردم افغانستان واقعا از جنگ، انتحار، انفجار، کشتار خسته شدیم و خواستار امنیت سراسری بدون در نظر داشت قوم و نژاد و اقلیت های قومی هستیم.
بله، و شمار شما دیروز به چند نفر می رسید؟
خب در اول این گرده همای تعداد ما تظاهرات کنندگان خیلی زیاد بودن، اما بنا به مشکلات و تهدید هایی که از طرف نیروهای طالبان صورت گرفت و این باعث شد که تعداد از ما پراگنده شد و ما که اصلا متفرق شدیم و تعداد کمی تا آخر مانده بودیم.
آیا فکر میکنین این دادخواهی شما برای امنیت هزاره ها کمک خواهد کرد؟
ما محصلین دانشگاه بامیان و بقیه مردم ولایت‌های افغانستان به هدف برقراری امنیت، حق و حقوق زنان و دختران به پا خواستیم تا حق ما زنان را پایمال ننماید زیرا ما زنان و دختران نیم پیکری از جامعه هستیم و ما به جامعه موفق گفته می توانیم که زنان هم مانند مردان در تمام امور سهیم باشد و امیدوارم که صداهای ما شنیده شده و به کشور ما امنیت و آزادی حکم فرماشد.
و آیا با مقام های طالبان هم در ارتباط شدین یا می خواهین با اونا دیدارهایی داشته باشین؟
خب ماها قبل از این گرد همایی چندین بار با چندی از مقامات طالبان روبرو شدیم و خواستار صحبت و تغییر عقاید اندیشه هایشان شدیم، اما متاسفانه طالبان زمانی که باید دختر خانم روبرو می شود روی خود را برمیگرداند و بارها برای ما بازگو کردند که زن و دختر مانند یک الماس است و الماس باید در خانه بماند تا در امان باشد. اما در جریان این گرد همایی هم مقام ولایت بامیان و همچنین رئیس دانشگاه بامیان و چند تن دیگر از طالبان حضور داشتند و مانع گرد همایی ما میشدند و از ما بارها خواستند که تا به دانشگاه بامیان دوباره برگشته و مشکل خیش را بازگو نماییم تا برای مشکل ما راه حل پیدا نماییم.
چقدر به وعده های طالبان بر امنیت اقلیت ها به ویژه هزاره ها اعتماد و باور دارین شما؟
خب از آمدن طالبان به افغانستان مدتی یک سال بیشتر میشه. از زمانی که طالبان وارد افغانستان شده و حکومت افغانستان را به دست گرفته تا به حال وعده های ناق و دروغین به مردم افغانستان داده که ما مثلا امنیت شما را برقرار میکنیم و مردم افغانستان گسته و به مردم افغانستان امنیت دوباره میدیم و افغانستان را آباد میکنیم. اما متاسفانه دوران قبل از حکومت قبلی ما چندان امنیتی نداشتیم، اما با آمدن طالبان به امنیتی و جنگ و انتحار و انفجار در کشور ما زیادتر شده.
گفتگوی بود با یکی از معترضان در ولایت بامیان.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه هم صنف 11 مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب به عقل مال تاوان دادن 50000 60000 این رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ساعت 9:30 برنامه آموزشی از ساعت درسی پخش می شود و ساعت 11 برنامه موسیقی را به شما داریم. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید تا 2 ماه دیگر کار عملی را در 8 پروژه در معادن افغانستان آغاز میکند. قرار است این پروژه ها در ولایت های هرات و غور رواندازی شوند و به گفته مقام های طالبان بیش از 250 شرکت داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها پیشنهادهایشان را سپردند. شماری از آگاهان اقتصادی میگویند در وضعیت فعلی شاید سرمایه گذاری در بخش معادن انگیزه سیاسی داشته باشد و ممکن منفعت آن برای مردم نرسد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید پیشنهادهای شرکت‌های مختلف در مورد سرمایه گذاری روی 8 پروژه بزرگ در حال بررسی قرار دارد. قرار است که این پروژه ها در بخش آهن در ولسوالی غوریان هرات و حفریات در بخش های منرالی سرب و جست در ولسوالی های شهرک و غورک ولایت غور به اجرا گذاشته شوند. اسمت الله برهان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان میگوید شرکت های داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در این رقابت اشتراک میکنند. برهان در پیام بر رادیو آزادی شام یکشنبه گفت که پس از 2 ماه کار عملی در پروژه ها آغاز خواهد شد که به ادعای او برای 100,000 تن زمینه کار را فراهم میکند.
این پروژه ها شامل 3 منبع منرالی و 8 معدن بزرگ می شود. اضافه از 250 شرکت برای سرمایه گذاری پیشنهاد دادند. اکنون ارزیابی ادامه دارد. برای تمامی شرکت های خارجی این پیشنهاد را مطرح می کنیم که اگر می خواهند در معادن و پروژه های بزرگ کار و سرمایه گذاری کنند، باید شریکان افغان نیز داشته باشند.
بر اساس مطالعات زمینشناسی، معدن غوریان هرات که در نزدیکی مرز ایران واقع شده، بیش از 18 میلیون تن آهن دارد. منابع سرب و جست در ولسوالی های غورک و شهرک ولایت غور نیز بزرگ و ارزشمند عنوان می شوند. حکومت طالبان می گوید با حاکمیت دوباره در افغانستان، وزارت معدن و پترولیم آنها کار حفریات و کشف معدن های بزرگ را آغاز کرده. این سو برخی از آگاهان اقتصادی میگویند که شرایط فعلی افغانستان شاید برای حفریات معادن و منابع منرالی فراهم نباشد. عبدالقدیر مدفی، مشاور پیشین در وزارت معادن و پترولیم حکومت مخلوع افغانستان، میگوید سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان بیشتر انگیزه سیاسی دارد نه اقتصادی.
جیولوژیکی معلومات تکمیل دی، اما دی سرمایه گذاری مثلا
معلومات جیولوژیکی تکمیل است، اما سرمایه گذاری خطر خواهد داشت و یا هم یک جانبه خواهد بود. ممکن چین، روسیه و ایران علاقمندی نشان دهند، زیرا در بخش منابع با سایر کشورهای جهان رهبرد مخالف دارند. آنها در کشورهای مختلف سرمایه گذاری یک جانبه کردند. از این کار بیشتر نفرا خود آنها میبرند، نه کشوری که در آن
باز هم حکومت طالبان اطمینان میداد که متخصصان و مشاوران بخش معادن در حکومت‌های گذشته را با خود دارد و در هر قرارداد مسائل مسلکی و تخصصی را در نظر می‌گیرد. در افغانستان بیش از 1400 منبع منرالی شناخته شده و ارزش این منابع زیرزمینی به صورت تقریبی نزدیک به 10 تریلیون دلار تخمین می شود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در ایران برای 17 روز پیهم اعتراض‌های مردم ادامه یافت. اعتراضات دیروز علاوه بر تهران در چندین شهر بزرگ دیگر نیز برپا شد. این تظاهرات به دنبال درگذشت مهسا امینی، بانوی 22 ساله ایرانی، آغاز شد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
اعتراضها بر ضد نظام ایران اکنون وارد سومین هفته شده، نامه از خاموشی هم نمیگیرد. 17 روز سپری شد و تا هنوز معلوم نیست که تا کی ادامه می‌یابد. با گزارش رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی دیروز اعتراض‌های گسترده علاوه بر تهران در اصفهان، مشهد و چند شهر بزرگ دیگر برپا شد. در اصفهان اعتراض کننده ها گفتند که پلیس تیراندازی هم کرد، اما در مورد تلفات احتمالی جزئیات دادن نشده. ویدیوها و عکسایی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود نشان می‌دهند که آتش‌سوزی‌های در جاده‌ها رخ داده و برخی راه‌ها مسدودند. اعتراض کننده ها ضد نظام جمهوری اسلامی ایران شعار می‌دادند و موقفش در برابر زنان و دختران را نکوهش می‌کردند. آغاز اعتراض ها هم بر می گردد به زمانی که مهسا امینی، بانوی 22 ساله، به اتهام رعایت نکردن حجاب از سوی پلیس بازداشت شد و مورد لاتوکوب قرار گرفت. او سپس در شفاخانه جان سپرد. پلیس ایران می گوید که امینی در نتیجه حمله قلبی درگذشته. اما تعهد سپرده که در این مورد تحقیق میکند. با این همه یک مشاور آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران گفته که مسئله حجاب هیچ گونه عقب گرد ندارد و تغییر در آن رونمان نمیشود. محمد نبی موسوی فرد یک نماینده خامنه ای در خوزستان هم گفته است کسانی که چارچوب را در هم مشکنند و بر ضد حجاب ایستاده می شوند در واقع شکننده های اصلی ماده های قانون هستند.
9:20 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. تا 10 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 11 برنامه موسیقی را به شما داریم.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
باغداران در ولایت فرا میگویند که امسال حاصلات انگور نسبت به سالهای گذشته به دلایل مختلف از جمله پایین آمدن سطح آب زیرزمینی کاهش یافته است. آنان همچنان میگویند که در کنار کاهش حاصلات انگور این محصولشان نیز به قیمت پایین تر نسبت به پارسال فروخته می شود. بیشتر در این گزارش که با صدای یک باغدار آغاز می شود.
اما سید محمد 27 ساله از انگورداری امسال چندان راضی نیست. او میگوید که 6 سال می شود که در روستای نوبهار مرکز ولایت فرا باغداری می کند.
حالا سطح
بالاتر از 60 متر و 70 متر شده است. این یک مشکل بزرگ است. در کنار این مشکل حکومت طالبان در بخش توزیع کود کیمیاوی هیچ توجه نکرده. در بخش ادویه زراعتی ما ریاست زراعت و نکدام موسیه خیریه همراه ما همکاری نکرده. ما در سال گذشته بیش از 1 تن انگور که 1000 کیلو می شود حاصل داشتیم. ولی امسال 500 کیلو حاصل به دست آوردیم.
او از حکومت سرپرست طالبان چی میخواهد؟
نو حکومت نموده گوشتند چه مارکتینگ به برخ خیز مر سرمکاری و
که از حکومت خواهش ما این است که در بخش مارکتینگ با ما همکاری کند و کشمشخانه های خوب و میاری را برای ما درست کند. در کنار آن ادویه زراعتی و کود کیمیاوی توزیع کند.
سام و ویشی کودون و ویشی
ظلمه یک باغدار محله دیگر در فراست که از مشکل مشابه سخن میگوید. او حاصلات انگور امسال را با سالهای گذشته اینگونه مقایسه میکند.
تقریبا ما 400 جوه باغ داشتیم. سال 15 16 خروار 17 خروار تقریبا تا 20 خروار کشمش سبز ما خوش میکردیم. 5 خروار کشمش پلوی خوش میکردیم. تقریبا 7 خروار 6 خروار عناب ما میگرفتیم. سالهای سابق 100 تا بالا بود. فعلا امسال که است ما تمام باغایی که داشتیم تقریبا 400 جوه بوده. او باغ از دست ما رفته 150 جوه مونده. تقریبا 200 جوه خوش شده. 100 تا پایین رفته. و هیچ نو موسسی خریه با ما کمک و انکاره ننموده راجب و باقا.
او در مورد کاهش نرخ انگور امسال به ما بیشتر گفت.
قیمتاشان خیلی پایین بود. صد قیمتشان و اندازه که ما فکر میکردی که انگور من 150 به 200 فروخته شد در اوج خود فروخته نشد. از من 100 به بالا نرفت. در حالی که انگور ولایت فرا شهرت داره در 34 ولایت افغانستان صادرات از کمتر بوده که نسبت به دیگه وقتا.
عبدالله علیزه فعال زراعتی فرا میگوید که آب هوای فرا برای پرورش درختان انگور بیشتر مساعد است و مسئولیان زودتر به بازار عرضه می شود. اما برای پروسس و بسته بندی انگور فرا با باغداران کمک و همکاری موثر صورت نگرفته. از این لحاظ باغداران با مشکلات زیاد روبروند.
انواع مختلف انگور ولایت فرا از نظر کیفیت بسیار عالی می باشد و همچنین یک مزیت برتر دیگر این محصول این است که انگور ولایت فرا نسبت به سایر انگورهای ولایت دیگر کشور از نظر عرضه مقدم می باشد. اما متاسفانه به علت نبود مراکز استاندارد بسته بندی و مراکز پروسس این محصول دهقان با مشکل عدم موجودیت بازار روبرو می باشد که از طرف بخش عمومی نیز در این بخش اقدام قابل ملاحظه صورت نگرفته است.
پیشنهاد او این است.
به خاطر حل این مسئله باید بخش عمومی توجه بیشتر نموده و زمینه برای تشبث‌های بخش خصوصی مساعد گردد تا مراکز پروسس و بسته‌بندی انگور و سایر میوه‌جات در این ولایت ایجاد گردد.
خواستم در مورد این که این مشکل باغداران محلی چطور حل خواهد شد، نظر مسئولان طالبان در فرا را هم بپرسم. اما آنان تا ته این گزارش به پیام‌ها و تماس‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. مقام‌های محلی پیشین در نظام جمهوری مخلوع افغانستان می گفتند که حاصلات مجموعی انگور فرا در سالهای اخیر سالانه تا 110 هزار تن رسیده بود و در حدود 7300 نفر مصروف باغ‌های انگور بودند. به اساس معلومات این مقام‌ها، باغداران در سالهای اخیر نزدیک به 22 هزار تن کشمش تولید کرده بودند. بیشتر باغ‌های انگور و کشمش خانه‌ها در ولسوالی‌های پشترود، بالابلوک، بکوا، خاک سفید، اناردره و روستاهای مرکز ولایت فرا وجود دارد. اما حال بسیاری از باغداران مثل سید محمد و ظلمه میگویند که امسال مؤسسات و ریاست زراعت طالبان در فرا با آنان همکاری نکرده هند. از این لحاظ امسال حاصلات کمتر به دست آورده و نرخ انگور همچنان به نصف کاهش یافتند.
خود ما چندین بار مراجعه کردم به مؤسسه، برزنام عرض خور کردم که ما 400 جو باغ داریم، تقریبا 30 جریب عناب داریم، درخت عناب، اینا تمام از دست ما رفته. دیگه ما از ریاست محترم زراعت طلبی هستی باغداری باید اینا خیما کمکاری کنم که ما بتونی حاصلات بیشتر بگیریم، بتونی که کشمش خانه جور کنیم.
پیام ها و نظریات شما.
مهدی عالمیستم از ولایت بامیان. خواست ما از مقامات طالبان جدی، خواست مردم بامیان، نه تنها ما، خواست تمام مردم افغانستان است که در قبال حوادثی مثل حادثه اید که مرکز آموزشی کاج را هدف قرار داد، بالای روحی تمام دانش آموزان تأثیر بسیار بد و منفی از خود به جا میگذارن. خواست ما از حکومت امارت اسلامی است که در قبال از این قضیه خاموشی اختیار نکنه و قضیه را به صورت مسئولانه پیگیری نماید، تا باشد که از ادامه همچنین رخدادهای تروریستی جلوگیری شود.
مردم افغانستان شکایت داره از بیکاری، از بد، از زحمت، از بی‌پولی، از مفلسی، از عدم نارسیدن کمک‌ها برایشان. همه مردم افغانستان شکایت داره. ما دست ما با نقض حقوق بشر محکوم نیست، دست ما با کشت و کشتار و خون مردم دخیل نیست. ما اولادای واقعی مردم افغانستان هیچ صدای ما شنیده نمیشه، نه جامعه بین الملل صدای ما را میشنوه، نه امارت اسلامی با قوالای ما، با کردار ما، با کار ما پاسخ میده، نه همراه ما مصاحبه میکنه. نشرات داخلی خود ما را، نشرات داخلی را بند کردن. ما کلم رفتیم کابل، سه شبانه روز برای سپاری کردیم، مگر متاسفانه که در کابل رسید نه امارت اسلامی همراه ما دید بدید کرد، نه هم مشکلاتی که داشتیم حلش کرد، نه جامعه بین الملل.
کشورهای خارج مثلا امریکا، اروپا، کانادا، بین الملل، مردم ما، مردم هزاره چرا ایت میشن؟ جوانای تحصیل کرده را انفجار میکنن، انتحار میکنن، اولاد مردمه، جوانای مردمه تحریزی میکنن، جمع میکنن، انتحار میکنن. چرا؟ چرا جهان نمیشنوه؟ امریکا، دیگه بین الملل، ما مردم هزاره اینجا در افغانستان در امن نیستیم، جوانا را دست میتیم.
کمک‌های بشر دوستانه که از طریق نهادهای امدادی در افغانستان میرسه متاسفانه به طور درست و انگونه که حق به حق دار برسه تقسیم نمیشه. برابری در همه نهادها، بخصوص در نهادهای امدادرسان و خیریه که از خارج تمویل میشود نیز جریان داره، که نهادهای امدادرسان باید روی این مسئله توجه و دقت بفرمایه.
سلام خدمت کارکنان رادیو آزادی، شو عبدالله خان هستم از ولایت لوگر، ولسوالی برکی برک، کوزه برکی راجان. برادرم این فقر بیچارگی قدر زیاد شده، زمستان در پیشروی داریم، به خدا یک معامله و زنده و مرده که میشه در 100 نفر 15 تا 20 نفرش ناطلب می از خاطر گشنگی.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. در نیمه دوم ساعت برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. نونیم صبح وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. سازمان ملل متحد میگوید شمار قربانیان حمله روز جمعه به مرکز آموزشی کاچ در غرب کابل به 43 تن رسیده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما از افزایش شمار جانباختگان این رویداد صبح امروز در توییت خبر داد. پیش از این ملل متحد اعلام کرده بود که دست کم 35 تن در این حمله جان باختند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در آستانه زمستان به فراهم کردن نیازمندی ها در افغانستان ادامه می دهد. این نهاد در توییت دیروز گفت که اولویت بندی به خدمات صحی و محافظت از مردم در زمستان پیشرو را آغاز کرده است. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را در استرالیا برای جام جهانی 2022 آغاز کرده است. جام جهانی 20 اوره کرکت در 16 اکتبر آغاز خواهد شد و تا 13 نوامبر ادامه خواهد یافت. نخستین بازی تیم ملی کرکت افغانستان در 22 اکتبر با تیم ملی انگلستان خواهد بود. نیروهای امنیتی ایران با مواصلان یک پانتون در تهران پایتخت این کشور درگیر شدند. این برخورد در ادامه اعتراض‌های صورت گرفته که در واکنش به درگذشت مهسا امینی در ایران رواندازی شده. شوراهای صنفی مواصلان ایران اعلام کرده که شماری از مواصلان این پانتون بازداشت شدند. و نو کشور اروپای شرقی و مرکزی از تلاش اوکراین برای عضویت سری این کشور در ناتو حمایت کردند. آنها همچنان از متحدان غربی ناتو خواستند تا برای اوکراین در مبارزش با تهاجم غیر معجه روسیه سلاح و وسایل دفاعی فراهم کنند.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با سلام و روزتان بخیر به یک دیگر از برنامه های ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در برنامه امروز مضمون کیمیای صنف های 10، 11 و 12 تدریس می شود. بله شنونده های عزیز، قابل یادآوری می دانم که محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. بله شاگردان عزیز، در نخست می پردازیم به مضمون کیمیای صنف دهم. شاگردان صنف دهم رابطه کیمیاوی را می خوانند. استاد برایتان خواهد گفت که رابطه کیمیاوی چیست و اینکه چه زمانی در کیمیا رابطه ایونی شکل می گیرد. استاد برایتان تشریح خواهد کرد در صورتی که دو فلز الکترون ها را با هم شریک سازند در چنین یک حالت کدام رابطه به وجود می آید. می رویم و با هم پاسخ این همه پرسش ها را در تشریح استاد جستجو می کنیم.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف دهم روابط کیمیایی می باشد. روابط کیمیایی عاملی که دو یا چند اتم را در یک مولکول با هم نزدیک و محکم نگه می دارد با نام روابط کیمیایی یاد می شوند. انواع و اقسام روابط کیمیایی عبارت است از: اول، رابطه آیونی یا برقی، زمانی که تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر یا دو اتم در یک مرکب زیاد باشد رابطه کیمیایی با نام رابطه آیونی یاد می شوند. رابطه آیونی بین فلزات و غیر فلزات تشکیل می شود. فلزی که یک یا چند الکترون را می بازد و به یک آیون مثبت تبدیل می شود یا آیون کاتیون، و همچنان غیر فلزی که یک یا چند الکترون را به دست می آورد و به یک آیون منفی یعنی آنیون تبدیل می شود. رابطه آیونی اکثرا بین عناصر گروه اول اصلی با هفتم اصلی و گروه دوم اصلی با گروه عناصر هفتم اصلی تشکیل می شود. همچنان بعضی غیر فلزات دیگر مانند اکسیژن، نایتروژن، سلفر نیز با فلزات گروه های اول و دومی اصلی رابطه آینی تشکیل می دهند. رابطه های آینی رابطه های قوی هستند و مرکباتی که در نتیجه این روابط با وجود می آیند دارای نقطه زبان بسیار بلند می باشند. در تشکیل رابطه آینی هر اتم عناصر گروه اول اصلی یک الکترون و عناصر گروه دوم اصلی دو الکترون می بازند و در نتیجه نمبر اکسیدیشن مثبت یک و مثبت دو را اختیار می کنند. برعکس هر اتم عناصر گروه هفتم اصلی یک الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی یک را اختیار می کنند. اکسیژن و سلفر دو الکترون می گیرند یعنی منفی دو و نایتروژن سه الکترون می گیرند و نمبر اکسیدیشن منفی سه را اختیار می کنند. به طور مثال سدیم با کلورین تعامل می کند و در اثر رابطه آینی مرکب سدیم کلوراید را تشکیل می دهد. همچنان مگنیزیم با اکسیژن تعامل می کند و در اثر این تعامل رابطه آینی مرکب مگنیزیم اکساید تشکیل می شود. رابطه اشتراکی و یکوالانسی رابطه ای که بین دو غیر فلز در نتیجه شریک گذاشتن الکترون ها تشکیل می شود با نام رابطه اشتراکی یاد می شود. این نوع روابط را قرار ذیل هست. اول رابطه اشتراکی قطبی، اگر تفاوت الکترونگیتیویتی دو عنصر از 0.3 الی 1.6 باشد رابطه اشتراکی قطبی تشکیل می شود و یا رابطه اشتراکی بین اتم های دو غیر فلز را به نام رابطه اشتراکی قطبی یاد می کنند. به طور مثال در مرکب HCl یک رابطه اشتراکی قطبی وجود دارد، اتمی که الکترونگیتیویتی بزرگ دارد چارج قسمی منفی و اتمی که الکترونگیتیویتی کوچک دارد چارج قسمی مثبت را اختیار می کند. بنابراین در رابطه اشتراکی قطبی دو قطبی مثبت و منفی وجود دارد و در کیمیا به نام دایپول یاد می شوند. مرکبات مانند آب و کربن دای اکساید و HCl رابطه اشتراکی قطبی دارند. رابطه اشتراکی غیر قطبی این و رابطه اشتراکی اکثرا بین اتم های یک عنصر تشکیل می شود و یا اگر تفاوت الکترونگیتیویتی بین دو عنصر 0.2 و یا کمتر از 0.2 باشد رابطه اشتراکی غیر قطبی تشکیل می شود. به طور مثال رابطه اشتراکی در مولکول های اکسیژن و هیدروژن رابطه اشتراکی غیر قطبی می باشد. رابطه اشتراکی غیر قطبی بنابه خود به روابط اشتراکی یگانه که در اثر یک جوره الکترون، دوگانه در اثر دو جوره الکترون و سگانه در اثر سه جوره الکترون به دست می آید تقسیم شده است. این هم در هیدروژن در اثر اشتراک گذاشتن یک جوره الکترون، در فلورین هم یک جوره الکترون و در نایتروژن در اثر مشترک گذاشتن سه جوره الکترون در نتیجه رابطه اشتراکی سگانه به وجود آمده است. روابط اشتراکی یک طرفه در یک تعداد مرکبات روابط اشتراکی یک طرفه وجود دارند که این نوع رابطه طوری تشکیل می شود که دو الکترون مربوطه یک غیر بوتال از طرف یک اتم مشترک گذاشته می شود. به طور مثال در مرکب نایتریک اسید یک رابطه اشتراکی یک طرفه وجود دارد. این هم در تصاویر به شما نشان داده شده، رابطه اشتراکی و آیونی. و یک نوع دیگری از روابط کیمیاوی روابط هیدروژنی می باشد که روابط هیدروژنی نسبت به روابط کیمیاوی ضعیف‌تر می باشد. این نوع روابط در مولکول قطبی بین اتم های هیدروژن و عناصر الکترونگیتیو مانند فلورین، کلورین، اکسیژن و نایتروژن تشکیل می شود. طول روابط هیدروژنی نسبت به طول روابط کیمیاوی زیاد است و در اثر بلند رفتن درجه حرارت می شکنند. این هم در مرکب آب روابط اشتراکی هیدروژن روابط هیدروژنی. رابطه فلزی اتم های فلزات دارای الکترون های ولانسی آزاد هستند. الکترون های ولانسی آزاد از یک اتم به اتم مجاور انتقال کرده و باعث تشکیل رابطه کیمیایی می شوند که در کیمیا به نام رابطه فلزی یاد می شود. این خاصیت تنها در فلزات وجود دارد. این هم شکلی از روابط فلزی.
از استاد شنیدیم که رابطه اشتراکی در تمامی مرکبات کیمیاوی وجود ندارد، بلکه در برخی از آنها وجود دارد و این رابطه زمانی به وجود می آید که دو الکترون یک اربیتال از طرف یک اتم به اشتراک گذاشته شود.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، و حال نوبت مضمون کیمیای صنف 11 هم است. شاگردان صنف 11 هم امروز مخلوط ها را می خوانند. می خوانیم که بحث اساسی در مخلوط ماده است، یعنی در بحث مخلوط ماده ها با هم مخلوط می شوند و یک ترکیب تازه را می سازند که از این میان مخلوط خالص و مخلوط ناخالص است. در ادامه درس امروز مواد متجانس و غیر متجانس را از هم تفکیک می کنیم و می بینیم که کارایی آن در کیمیا چگونه است.
موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم امروز موضوع مخلوط و انواع آن می باشد. قبل از اینکه راجع به مخلوط و انواع آن بحث کنیم، چون مخلوط ها یا مواد از جمله ماده هست، می خواهیم که راجع یک نظر به انواع ماده بیاندازیم. ماده به دو نوع هست، یکی ماده خالص است و دیگری ماده ناخالص یا مخلوط می باشد. که ماده خالص به ماده گفته میشه که اعضای تشکیل دهنده یا اتم هایی که از اتم های تشکیل دهنده آن یک نوع باشد یا یک نوع خاصیت ها را داشته باشد، و ناخالص به مواد گفته می شود که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع نباشد. مواد خالص به دو دسته تقسیم شده، یکی عنصر و دیگر مرکب است که عناصر به نوع خود به فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات و گازات نجیبه تقسیم شده. مرکبات همچنان به مرکبات عضوی و همچنان به مرکبات غیر عضوی تقسیم شده. درس اصل موضوع درسی ما در کیمیای صنف 11 هم مواد ناخالص یا مخلوط هست، که مخلوط میگیم که اعضای تشکیل دهنده آن یک نوع اتم ها نباشد، که به دو دسته تقسیم شده، یکی متجانس است و دیگر غیر متجانس. اصل موضوع درسی ما مواد ناخالص است که در سلاید بعدی تمامی از این دیاگرام به شرح می‌پردازیم. خالص مواد یا مواد خالص عبارت از موادی است که اجزای تشکیل دهنده آن یک نوع باشد، مثلا عناصر جدول. عناصر مواد خالصی هستند که ذرات آن از یک نوع اتم ها ساخته شده باشد، و یا به عبارت دیگر عنصر مجموعه ایزوتوپ های خود می باشد، مثلا آهن یا اکسیژن و غیره. که تا حال 118 عنصر در طبیعت کشف شده است. یک از عنصر اول الى عنصر 92 عناصر طبیعی هست، از عنصر 92 الى عنصر 118 عناصر مصنوعی می باشد. و مرکبات هم مواد خالصی هستند که از یکجا شدن دو یا چندین عناصر به وجود می آید، طوری که عناصر تشکیل دهنده آن خواص اولی خود را از دست بدهد. مثلا هیدروژن و اکسیژن که دو نوع گاز هست، در نتیجه که تعامل کیمیاویشان یک ماده به نام آب یا واتر به دست می آید، که حالت فیزیکی آب مایع می باشد و حالت فیزیکی اکسیژن و هیدروژن گاز، همچنان خاصیت هایشان هم فرق میکنند. مواد ناخالص عبارت از موادی هستند که اعضای ترکیبی آنها یک نوع نباشد، مانند محلول آب با نمک. که مواد ناخالص یا مخلوط به دو دسته تقسیم شده، یکی مواد متجانس است و دیگری مواد غیر متجانس. مواد متجانس با موادی گفته میشه که غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع باشد، که به نام محلول هم یاد میشه. که محلول ها باز به دو دسته تقسیم شده، محلول های معیاری هست و محلول های غیر معیاری، که در درس های بعدی محلول های معیاری و غیر معیاری را تحت مطالعه قرار خواهم داد. مثلا اگر در یک گلاس آب یک مقدار از نمک را بریزیم، زمانی که ما از هر قسمت آب ذائقه هر قسمت آب را ببینیم، ما احساس چی را میکنیم؟ احساس ترشی آب را میکنیم، یعنی غلظت نمک در هر قسمت آب یکسان هست. و مواد غیر متجانس یا هیدروژن به عبارت از مخلوطی است که از غلظت مواد در تمام قسمت های آن یک نوع نمی باشد، یعنی ممیز و نخود یا همریک و آب و غیره. اگر ما و شما زمانی که کشمش و نخود را در نظر بگیریم، کشمش هیچگاه داخل نخود حل نمیشه و نخود هیچگاه داخل کشمش حل نمیشه. پس ما گفته میتونیم که غلظت کشمش در هر قسمت نخود یکسان نیست و غلظت نخود در هر قسمت کشمش یکسان نمیباشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی،
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هفته صنف 7 تا 12 مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
بلی در ادامه برنامه شاگردان صنف 12 هم را بعد ساعت درسی مضمون کیمیا خوش آمدید میگم. در ساعت درسی امروز به یک موضوع مهم کیمیا و آن هم کیمیای عضوی پرداخته می شود. بله شاگردان عزیز، در ادامه این درس استاد نگاه کوتاهی کرده به تاریخچه کیمیای عضوی، سپس نظریه های برخی از دانشمندان ساینس در رابطه با کیمیای عضوی را خواهد شد. در برنامه امروز این را هم می شنویم که مرکبات عضوی چگونه بین هم رابطه برقرار می کنند. بیشتر از این در درس استاد.
روی موضوع درسی ما، موضوع درسی ما در کیمیای صنف 12 هم موضوع تاریخچه کیمیای عضوی می باشد. تصویری که شما در کامپیوتر های خود می بینین بیانگر مرکبات عضوی هستند. تاریخچه کیمیای عضوی، کیمیای عضوی عبارت از علم مطالعه مرکبات کربن است. مرکبات کربن مواد اساسی هستند که موجودات زنده از آنها ساخته شده اند و بنابر همین علت است که این علم به نام کیمیای عضوی یاد می شود. اصطلاح ارگانیک کیمیسری بار اول در سال 1770 میلادی توسط کیمیادان سویدنی به نام تربن برکمن استفاده شد. در سال 1675 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لیمری مواد را که از منابع حیاتی یعنی منابع طبیعی حاصل می شد به دو دسته تقسیم کرد. یکی مرکبات عضوی و دیگری مرکبات غیر عضوی. مرکبات عضوی که شامل مرکبات حیوانی و نباتی می باشند و مرکبات غیر عضوی که دارای منشأ منرالی هستند. لیمری در سال و همچنان در سال 1784 میلادی کیمیادان فرانسوی به نام لاوازیه چنین اظهار نظر نمود که مواد عضوی از منابع حیوانی و نباتی حاصل می شود، دارای عناصر کربن، هیدروژن و اکسیژن بوده و تعدادی از مرکبات عضوی عناصر نیتروژن، سلفر، سلفر، فسفرس و هالوژن ها را نیز در ترکیب خود دارند و قابلیت سوختن را دارند. در سال 1815 میلادی برزیلیوس چنین اظهار نظر نمود که مرکبات عضوی در موجودات حیات توسط قوی حیاتی یا ویتال فورس ترکیب می شود و خارج از عضویت زنده ترکیب نمی شود. در سال 1828 میلادی شاگرد برزیلیوس به نام فردریک ویهلر انقلاب بزرگی را در قسمت کیمیای عضوی ایجاد کرد. فردریک ویهلر آلمانی می خواست از تعامل دو مرکب غیر عضوی سیانیت نقره و آمونیوم کلوراید مرکبات غیر عضوی کلوراید نقره و آمونیوم سیانیت مایع را حاصل کند. قسمی که شما می‌بینید سیلور سیانیت و آمونیوم کلوراید را با هم یکجا کرده تا که سیلور کلوراید جامد را به دست بیاره. بعد مخلوط حاصل شده را توسط فلتر جدا کرد و خواست که آمونیوم سیانیت جامد را حاصل کند. بنابراین آمونیوم سیانیت مایع را حرارت داده و یک ماده جامد حاصل شد. موضوع مشاهده کرد که ماده حاصل شده خواص آمونیوم سیانید را ندارد و خواص آن کاملا مشابه به خواص یک ماده عضوی به نام یوریا می باشد. این هم شکل یوریا. ویهلر برای بار اول ثابت کرد که مرکبات عضوی بدون موجودیت قوی حیاتی حاصل شده می تواند. علت فراوانی مرکبات عضوی خاصیت ساختمانی کربن و تشکیل ایزومری های مختلف مرکبات عضوی می باشد. در مرکبات عضوی بین عناصر متشکله آنها روابط اشتراکی وجود دارد. بنابراین قبل از مطالعه مرکبات عضوی باید تعداد روابط اشتراکی عناصر متشکله آنها دانسته شود. عنصر کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد و یا 4 الکترون را مشترک می گذارد. عنصر کربن در حالت عادی در مدار آخر خود دارای 2 الکترون طاقه است و ساختمان الکترونی 1s2, 2s2 و 2p2 می باشد. در این حالت کربن باید مرکبات Cr2 را ترکیب نماید، یعنی باید 2 رابطه اشتراکی داشته باشد، اما کربن در تمام مرکبات خود دارای 4 رابطه اشتراکی می باشد. علت آن این است که زمانی که کربن تحریک شود یک الکترون مدار 2s و 2p انتقال کرده و ساختمان 1s2 و 2s2 2p3 را اختیار می کند. بنابراین در این حالت دارای 4 الکترون طاقه است و مرکبات دارای ساختمان Cr4 را ترکیب می کند. کربن در اطراف هسته مدار آخری خود 4 الکترون آزاد دارد. عنصر اکسیژن در مدار آخر دارای 2 الکترون طاقه است، بنابراین 2 رابطه اشتراکی تشکیل می کند. نیتروژن دارای 3 الکترون طاقه است، بنابراین 3 رابطه اشتراکی تشکیل می دهد. عناصر هیدروژن، فلورین، کلورین، برومین و ایدین 1 الکترون طاقه دارد و در تشکیل روابط اشتراکی آن را مشترک می گذارد. احتمالات انواع روابط اشتراکی در عناصر کربن، اکسیژن و نیتروژن قرار ذیل است. هر جور الکترون مشترک گذاشته شده با یک خط نشان داده می شود. بنابراین روابط اشتراکی در مرکبات میتان، تتراکلورومیتان و
مرکب میتایل الکل تبریزل ارائه می شود.
مرکبات کربن و هیدروژن به مرکبات هیدروکربن ها یا هیدروکربن ها گفته می شود، یعنی به مرکبات گفته می شود که در ترکیب خود کربن و هیدروژن داشته باشد. کربن و هیدروژن دو نوع مرکبات جور می کنه، یکی مرکبات حلقوی جور می کنه و یکی مرکبات الیفاتیک یا اسایکلیک یا غیر حلقوی یا زنجیری می سازن. که مرکبات زنجیری یا سایکلیک به دو بخش تقسیم شده، یکی مرکبات مشبوه هست و دیگری مرکبات غیر مشبوه. مرکبات مشبوه و مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها روابط یگانه باشد، و مرکبات غیر مشبوه به مرکبات گفته میشه که تمام روابط اشتراکی بین آنها یگانه ولی یک رابطه دوگانه یا سیگانه و داشته باشند، یک یا دو یا چندین دانه. و مرکبات مشبوه به دو دسته الکان ها و سایکل الکان ها تقسیم شده و مرکبات غیر مشبوه به الکین ها و الکاین ها تقسیم شده. و همچنان مرکبات حلقوی یا سایکلیک به مرکبات گفته میشه که شکل ساختمان های حلقوی داشته باشه، مثلا کاربوسایکلیک است و هتروسایکلیک است. کاربوسایکلیک به دو دسته دیگه تقسیم شده، یکی اروماتیک ها هست و الیسایکلیک ها هستند، که اروماتیک ها شامل بنزین است، نفتالین است، انتراسین است. و هتروسایکلیک ها همچنان حلقه های به دو دسته تقسیم شده، یکی حلقه های متراکم یعنی چندین حلقه ها پشت هم دیگر، و دیگری به نام حلقه های 5 و 6 زولی می باشه که 5 زوله و یا 6 زوله می داشته باشن، که از جمله به نام فوران، تیوفین و پایراین یاد میشه، که فوران به حرف او، تیوفین به اس و پایراین به حرف ام نشان داده میشه. که هر مرکباتی که ما در اینجا یاد نام گرفتیم، از جمله الکان ها، سایکل الکان ها، الکین ها، الکاین ها، یا هم مشبوه و غیر مشبوه و همچنان اروماتیک و الیسایکلیک، بنزین، نفتالین، انتراسین، تمامی از اینا رو در سلایت های بعدی بخیر به شکل مفصل و با طریقه های نامگذاریشون میخوانیم. هومولوگ، سلسله هومولوگ و سلسله گفته می شود که بین مرکبات آن به اندازه یک گروه متلین یا رابطه سیج دو رابطه فرق موجود باشد. اگر ما و شما متوجه شویم، این یک مرکب میتایل است. بله، زمانی که با این میتایل یک سیج دو اضافه شود، سی دو ایچ شش برش از پیش ساخته می شود. پس ما گفتیم که از میتایل ایتایل ساخته شد و بین میتایل و ایتایل یک سیج دو فرق موجود است، یعنی یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق بین از این هر دو موجود است. این در حقیقت سی اچ 4 هست. و همچنان بین سی اچ 2 اچ سی 2 اچ 6 و سی 3 اچ 8 هم یک کربن و دو دانه هیدروژن فرق موجود هست. پس این سلسله را به نام سلسله هومولوگ، یعنی الکان ها سلسله هومولوگ است، الکین ها سلسله هومولوگ است، الکاین ها سلسله هومولوگ است، و سایکل الکان ها همچنان سلسله هومولوگ می باشه، یعنی بین مرکباتشان یک گروپ میتلین یا یک سیج دو فرق موجود هست.
بله شاگردان عزیز، امید درس امروز در فراگیری مضمون کیمیا با شما کمک کرده باشد. در ادامه درس کیمیا شاگردان صنف دهم در برنامه دیگر ساعت درسی کیمیا می‌خوانند که کوانتوم و کوانتوم نمبر چیست. شاگردان صنف یازدهم خواهند خواند که در کیمیا چگونه بین فلز و غیر فلز تفاوت بگذاریم، و در ادامه شاگردان صنف دوازدهم به ادامه درس امروز در برنامه بعدی نیز ادامه درس کیمیای عضوی را خواهند خواند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یکشنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
بله شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، این بود برنامه ساعت درسی امروز. شاگردان عزیز، امیدواریم که با استفاده از تشریحات استاد به حل تمرین های این فصل بپردازین و با مطالعه کتاب آن را بیشتر انکشاف دهید. تا برنامه و ساعت دیگر درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
ستاره های شهر ما گم شده، ای وای غریب شهر و ملک مردم شده، ای وای گل های خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهر ما گم شده، ای آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. حاجتی گفتن نداره این همه درد من و تو، مثل نقشی روی آب است کرد و ناکرد من و تو، پیش رو درهایی بسته پشت سر پلها شکسته، به کجا روم خدایا، خستم من خیلی خستم. ستاره های شهر ما گم شده، ای وای غریب شهر و ملک مردم شده، ای وای گل های خانه بی تبسم شده، ای وای ستاره های شهر ما گم شده، ای وای آسمانی بی ستاره مثل شهری بی چراغ است، اما شهری بی ستاره مثل خشکیدنی باغ است، دلی آدم داغ داغ است، دلی آدم داغ داغ است. دنیا آغازی تمام است، غیر ویرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است، عیش دنیا بیدوام است، تا بی آغازی تمام است، غیر ویرانی ندارد، خشت دنیا خشت خام است. ستاره های شهر ما گم شده یاد، غریبی شهر و ملک مردم شده یاد، گلهای خانه بی تبسم شده یاد، ستاره های